درس اصول روز 19 اردیبهشت 1405 سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث در تحلیل حقیقت واجب مشروط بود. عرض کردیم از مرحوم شیخ انصاری نقل شده که ایشون واجب مشروط رو به معنای مشهور که شرط شرط وجوب هست اون رو انکار میکنند و شرط رو به شرط واجب باز میگردونند. دو تا تقریب در کلام مرحوم شیخ انصاری برای این بیانشون وجود داره. یک تقریب ثبوتی، یک تقریب اثباتی. عرض کردم اون چیزی که مهمتر در این دو تقریب هست تقریب ثبوتی هست و نه تقریب اثباتی، چون تقریب اثباتی اگر درست هم باشه اخفت مدعاست چنانچه توضیحش خواهد آمد. ما در تقریب ثبوتی معطل به این نتیجه رسیدیم که اگر بحث رو اراده قرار بدیم، همچنان که شیخ انصاری فرمودند اراده از متوقف بر تحقق شرط نیست، قبل از تحقق شرط هم اراده وجود داره، ولی ما عرض میکردیم که موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال اراده نیست، بلکه اراده ای هست که یعنی شیئی هست که شارع مقدر نسبت او الزام کرده باشد. الزام حالا اون رو میخواهید مرحله جعل آشایی فرد این رو مطلبی که ما میگیم رو در واقع پذیرفته، ولی یه تعبیر خاصی بحث رو دنبال کرده، ولی نهایتا اون مطلبی که ما میخواهیم بگیم اون اینه که مجرده که شارع اراده تحقق یک شی رو داشته باشه، در حالی که لازم کردن اون شی رو مطرح نباشه در نظر مولا، اون وجوب امتثال نمیاره. ممکنه به خاطر مفسده‌ای که در نفس الزام وجود داره یا مصلحتی که در ترخیص وجود داره شارع الزام نکرده باشه، و ممکنه این الزام رو متأخر کرده باشه، یعنی یه موقعی مصلحت در این هست که اصلا الزام نکند، یه موقعی مصلحت در این هست که الزام رو از اول نکند، الزام رو متوقف بر شرط باشه. اگر شرط تحقق پیدا کرد اون لزوم هم با تحقق شرط بیاید. حالا این که شرط رو دخیل در لزوم قرار داده آیا تأثیر داره یا نه، اون در بحث واجبات مفوته در موردش صحبت خواهیم کرد. این مسئله عرایض ما در اون بحث بود. یه جزئیاتی در این بحث هنوز مونده که در بحث واجب معلق و همچنین در بحث مقدمات مفوته به اونها دوباره خواهیم پرداخت. اما بحث اشکال اثباتی که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، اون چیزی که در تقریرات مرحوم شیخ انصاری هست اشکال سر این هست که مفاد هیئت معنای حرفی هست و معنای حرفی معنای جزئیه. وقتی معنای جزئی هست تقیید معنای جزئی صحیح نیست. تکیه ایشون بر جزئیاتشه. دو تا تقریب دیگه اینجا میشه به عنوان اشکال اثباتی مطرح بشه. یکی تقریبی که مرحوم ناینی مطرح کرده که اون رو هم به مرحوم شیخ نسبت میده، که حالا ظاهرا مرحوم شیخ کلامشون اون نیست. اون اینه که انشاء معنای حرفیه و معنای حرفی معنای عالی هست نه معنای استقلالی. وقتی عالی گفت شد، این در مورد تقیید که لازمه تقیید ملاحظه استقلالیه، قید و مقید و امور مربوط به تقیید هست، با اون سازگاری نداره. یعنی تکیه بر عالی بودن معنای حرفی که مفاد انشاء هست شده. یه نکته سومی هم در لابلای فرمایشات آلو مطرح هست که من میخوام اون رو عنوان یک تقریب مستقل مطرح کنم. اون بحث ایجادی بودن انشاء هست. ایجادی بودن انشاء اون ایجادی هست، بنابراین باید با در زمانی که انشاء صورت میگیره این تحقق پیدا کنه. ایجاد نمیتواند، وجودش متأخر باشه. این بحثی که یعنی ایجاد معلق ما نداریم، ایجاد یا هست یا نیست، بحثی که در ضمن فرمایشات مواقون هم به یه تناسبی بهش اشاره شده و در مقام پاسخ برامده. این مرور کلی و مباحثی هست که در اینجا ما باید دنبال کنیم. من حالا عبارت مرحوم آخون رو در این بحث ذکر میکنم، یه سری نکاتی رو اینجا عرض میکنم، بعد توضیح بیشتر، تفصیل بیشتر این بحث رو انشاءالله در جلسه آینده. مرحوم آخون اینجوری تعبیر میکنن: ثم الظاهر ان الواجب المشروع کما اشرنا الی ان نفس الوجوب فیه مشروطون به شرط به حیث لا وجوب حقیقتن ولا طلب واقعا قبل حصول شرط کما هو ظاهر الخطاب تعلیقی ضرورتن به ظاهر خطاب انجا که زیدون فکرم هو کون الشرط من وجود الهیه کون الشرط من وجود الهیه و ان طلب الاکرام و ایجابهی معلقون علی المجیع لا ان الواجب فی یکون مقیدن به. ببینید، من حالا به حیث یکون طلب و ایجاب فی الخطاب فعلی و مطلقا و انما الواجب یکون خاصا و مقیدا و هو الاکرام علی تقدیر المجیع و یکون شرط من قیود الماده علی الهیئه کما نصب ذلك الى شيخنا العلامه اعلى الله مقامه مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئه واقعا ولزوم كونه من قيود الماده لبا مع اعتراف ان قضيه القواعد العربيه انه من قيود الهيئه ظاهرا. خب این تیکه لزوم كونه من قيود الماده لبا اون بحثی است که قبل بحث ثبوتی بود که قبلا مطرح کرده، اما بحثی که اینجا ما دنبال میخواییم بکنیم بحث اثباتیشه. ببینید، من حالا قبل از این که مرحوم آخون میفرماید که ظاهر خطاب انجا که زیدون فکرم ها این هست که طلب اکرام و ایجاب معلق بر مجیه، یعنی وقتی مجی آمد ایجاب صورت میگیرد، نه اینکه واجب در اون زمان مقید به او باشه به طوری که طلب و ایجاب در خطاب فعلی باشه و مطلق باشه و واجب خاص باشه. ببینید، مثالی که مرحوم آخون زده انجا که زیدون فکرمه مثالی هست که ایجاب و طلب و وجوب با هیئت بیان شده. فکرمه، خب یه سری این بحثه، ولی خب حالا اگر با هیئت بیان نشده باشه، با ماده بیان شده باشه، خب این بحث ظاهر خطاب تعلیقی و این بحثا اشکالاتی که بعداً مرحوم شیخ مطرح میکنه اصلا مطرح نمیشه. فرض کنید میگیم ان جاءک زیدون وجب اکرامه، ان جاءک زیدون وجب اکرامه، خب این که اینجا وجوب با اولا با به معنای اسمی بیان شده، وقتی معنای اسمی شد معنای حرفی نیست که جزئی باشه، معنای حرفی نیست که عالی باشه و استقلالی نباشه، معنای حرفی نیست که، معنای انشایی نیست که ایجادی باشه، بگیم انشا ایجادی هست و بحث ایجاد و امثال اینها رو بخواییم مطرح کنیم. بنابراین این اشکال مرحوم شیخ انصاری، اشکال اثباتیشون اگر تام باشه در مواردی هست که ایجاب و طلب با هیئت بیان شده باشه، در جایی که با هیئت بیان نشده باشه، از ماده استفاده شده باشه این بیان نمیده. من خلاف صرف نظر از بحث بعدی که حالا میخوام دنبالش میکنیم، ببینیم واقعا این که مرحوم آخوند میفرمد ظاهر خطاب این جا که ویدون فکرم و این هست ایجاب معلق بر مجیه، همینجوره اگر زید بیاید در اون موقع آمدن زید تازه من ایجاب میکنم و الان دارم ایجاب میکنم. به نظر میرسه هیچ مطلبی که ایشون میگه ظاهر خطاب این هست که ایجاب در آینده تعلق پیدا میکنه اصلا اینجور نیست. اگر ما هیئت رو، حالا این رو در مورد صحبت خواهیم کرد، دقیقا در مورد صحبت خواهیم کرد، ولی من حالا فعلا جنبه وجدانی قضیه رو میخوام مطرح کنم. طلب به معنای تصدی مولا برای رسیدن به مطلوب هست. طلب یعنی من در جستجوی رسیدن به مطلوب برآمدم، حالا چه این طلب تکوینی باشه چه طلب تشریعی باشه، هر کدوم باشه، طلب به معنای این هست که من در راه برای رسیدن به مطلوب گام برداشتم، را افتادم برای اینکه این مطلوب رو محقق کنم. آیا وقتی زید بیاد تازه من در برای رسیدن به مطلوبم گام برداشتم، یا همین جمله‌ای که من دارم میگم خود این جمله طلب من هست؟ به نظر میاد که شکی نیست که من با همین جمله دارم طلب میکنم، دارم طلب میکنم طلب. البته مرحوم آخوند مفاد هیئت رو یک معنایی رو در نظر میگیرن برای مفاد هیئت، طلب انشایی، طلب انشایی، یعنی یک امر اعتباری هست که بعد از اینکه شرط تحقق پیدا کنه این طلب انشایی تحقق پیدا میکنه. بلکه حالا من اجمال قضیه رو اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینی که آیا مفاد هیئت که انشاء طلب هست نه طلب انشایی. مفاد هیئت یعنی من اگر زید بیاید تازه اون موقع انشاء طلب میکنم. حالا من این رو شبیهش رو در بحث وصیت تطبیق کنم. وقتی میگیم که شخصی وصی میکنه، وصیت میکنه به اینکه ان متو فهذا ملک لزید، حالا اگر من جمله رو اینجوری تعبیر بکنم، ان متو فاوصی بانه ملک لزید، کلمه اوسی رو اینجا ایسا رو مطرح بکنیم، اوف این که آیا بعد از این که من مردم تازه دارم ایسا میکنم، همین الان من دارم ایسا میکنم. ایسا فعلی هست یا متوقف به مرگ من هست؟ تردیدی نیست که ایسا فعلیه. البته ایسا یک امر اعتباریه، اون مطلبی که ما رو جلسات قبل اشاره بهش کردیم که امر اعتباری میشود به وسیله امر اعتباری یک امریه که در آینده تحقق داره رو من اعتبار کنم. در امور اعتباری بین اعتبار کردن و اون معتبر میتواند فاصله باشه، ولی بحثر اعتبار کردن است. من وقتی میمیرم اعتبار کردن از من سر میده، بدن من که دیگه اعتبار کردن نمیتونه سر بزنم. من با همین جملهی که دارم میگم، با همین جمله وصیت کردن رو محقق میکنم. با همین جمله‌ای که انجا زیدون فاکرم هو، دارم ایجاب اکرام رو میکنم. البته ما میخواییم بین ایجاب و وجوب ممکنه فرق بگذاریم. مفاد هیئت ایجاب است، نه مفاد هیئت وجوب. و این مفاد هیئت قطعا همین الان وجود داره. این یه چیز وجدانی هست که اینجور نیست که انشاء. حالا از این بحث تقریبای مختلفی که انشاء نمیدونم معنی جدی هست، عالی هست، نمیدونم ایجادی هست، از این چیزا بگذاریم. ما وجدانا میدانیم که شخصی که داره انشاء میکنه همین الان انشاء از او سر میزند، نه اینکه بعد از اینکه شرط تحقق پیدا کرد تازه انشاء از او سر بزنه. حالا این یه بحث کلی هست که نظر من این تعبیراتی که کلام مرحوم وارد شده، این تعبیرات تعبیرات ناتمامی. البته عرض کردم این مطلب اثبات کلام مرحوم شیخ رو نمی کنه. یعنی ما ممکنه بگیم ایجاب فعلیه ولی وجوب در آینده تحقق پیدا میکنه. اگر تونستیم بین ایجاب و وجوب تفکیک قائل شدیم، مبنای معروف رو میتونیم تفسیر کنیم. دو بحث هست، یکی این که ایجاب آیا معلقه بر شرط هست یا معلقه بر شرط نیست. ما میگیم ایجاب معلقه بر شرط نیست، ایجاب بالفعل تحقق پیدا میکنه. یه بحث این هست که آیا وجوب معلقه بر شرط هست یا معلقه بر شرط نیست. بله، میشه وجوب معلقه بر شرط باشه، کما اینکه در جاهایی که وجود به نحوه مفاد هیئت نیست، یعنی ایجاب به وسیله هیئت اصلا بیان نشده، من میگم که انجا عزیزون وجب اکرامو، وجب اکرامو این ظاهرش اینه که بعد از آمدن زید وجود میآید. اگر نگیم صریحش این هست، به هر حال وجود بعد از اکرام میآید و هیچ مانعی هم نداره. بنابراین انجا عزیدون فاکرم هو، اگر مفاد اکرم هو مفاد هیئت، اگر این هست که اکرم هو یعنی انشئ الوجوب، این از توش در نمیاد که این حتما معلقه بر مجیء نیست. انشاء از همون قبل تحقق پیدا میکنه، از همون زمانی که متکلم این جمله انشائیه رو به کار میبره. از اون انشاء شبیه اخباره، انشاء شبیه اخباره. ببینید، فرض کنید اگر میگیم اذا جاء زیدون وجب اکرامو، من الان دارم اخبار میدهم نسبت به وجوبی که در زمان مجیء زید تحقق پیدا میکند. اخبار بالفعل مخبر عن آینده است. انشاء هم شبیه این، انشاء به اضاء اخبار هست. انشاء همین الان انشاء تحقق پیدا میکنه، ولی من انشاء میکنم، اعتبار میکنم یک امری رو که در آینده تحقق داره. حالا این اجمال قضیه، بعدم فکر میکنم این رو تو کل این بحث مدنبر باشه، مفید باشه. حالا کلام مرحوم آخون رو ادامه بدیم ببینیم به کجا میرسیم. مرحوم آخون تقریب اثباتی شیخ رو که ذکر میکنه اینجور میگه: اما امتناع و کونهی من قیود الهیئه فلانهو کونه، یعنی کون الشرط من قیود الهیئه فلانهو لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهیئه حتی یصح القول بتغییره به شرط و نحوه فکل ما یحتمل رجوع الى الطلب الذي يدل عليه الهيئه فهو عند التحقيق راجع الى نفس الماده. ایشون میگه فرد موجود از طلبی که متعلق به فعل هست، المنشأ بالهيئه. اینجا ببینید المنشأ وصف اون طلب فرد موجود هست، لانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب. ایشون بحث رو رو باز منشأ میبره، استدلال هم رو این داره که اون فرد از طلبی که به وسیله هیئت انشاء میشود این جزئی است، اطلاق ندارد. وقتی جزئی است لا اطلاق حتی یصح القول به تغییری به شرط و نحوه فکل ما یحتمل رجوعه الی الطلب الذی یدل علیه الهیئه فهو عند التحقیق راجع الی نفس الماده. اینجا دو تا تعبیر تو استدلال هست، مد نظرتون باشه. یکی تعبیر میکنه الطلب المنشأ بالهیئه، یکی الطلب الذی یدل علیه الهیئه. یدل علیه الهیئه، طلبی که هیئت بر او دال هست. ما سابق این بحث رو مطرح میکردیم که اصلا نسب، یه نکته‌ای که کل این بحث ها رو تحت تأثیر قرار میده همین هست که ما میگفتیم که نسب دو قسم نسب داریم، یکی نسب حاکیه، یکی نسب فاعله بفرمایید، نسب ایجادی و نسب اخباری، امثال اینها. این کلام مرحوم آخوند که یه بار تعبیر میکنه الطلب المنشأ بالهیئه یا الطلب الذی یدل علیه الهیئه. ما به نظر ما دو جور نسب داریم. نسب بعضی ها از سنخ دال هستند، بعضی هاش از سنخ انشاء و ایجاد هستند، معنی ایجاد و جنبه دل... بعضی از چیزها اصلا جنبه دلالتی ندارن. حالا این رو توضیحش رو قبلا تو بحث معانی حرفیه دادیم، حالا بعدا هم باز بیشتر در موردش توضیح خواهم داد. علی تقدیر، این که مرحوم آخون در این استدلال آیا انشاء طلب را میخواد بگه مقید نیست یا طلب منشأ را، این رو داشته باشید که ببینیم مراد ایشون کدوم هست. و ایشون استدلال مرحوم شیخ رو مجموعاً به نظر میرسه به طلب منشأ میگه، اون طلبی که با هیئت انشاء میشود یک معنای جزئی هست و چون معنای جزئی هست این معنای جزئی قابلیت تقیید ندارد. خب این رو داشته باشید. بعد ایشون در مقام پاسخ بدن اشکال لبی مرحوم شیخ رو مطرح میکنن که قبلا نقل کردیم و مفصل در مورد صحبت کردیم. اما بعدا مرحوم آخون در مقام پاسخگویی به کلمات شیخ برمیاد در مورد این اشکال اثباتی. ایشون اینجور میگه: اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئه فقط حققناه سابقا ان کل واحد، فقط حققناه. خیلی هوش قشنگ، اگر هو نبود بهتر فقط حققنا سابقا ان کل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و انما الخصوصيه من قبل الاستعمال كالاسماء و انما الفرق بينهما انها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آله و حاله لمعانی المتعلقات. مرحوم آخوند در واقع میگن این اشکال شما اشکال مبنایی ما، اینکه شما وضع رو در حروف از سنخ وضع موغوله خاص میدانید و میگید که موغوله در حروف خاص هست، ما قبول نداریم. مرحوم آخوند اعلی الله مقامه خلاصه این مبنا رو قبول ندارند که وضع در حروف وضع عام و مذله خاص هست، بلکه اونها رو وضع رو عام و مذلهش رو هم عام میدانند، بنابراین جزئی بودن معنای حروف رو قبول ندارند. بنابراین اشکال به اصطلاح از ریشه نادرست هست به عقیده مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند در ادامه بحث دیگه رو مطرح میکنه، ما انه لو ثل ما انه فردون فانما یمنه. بعد از اینکه مبنای خودشون رو اشاره میکنن میگن فطلب المفاد من الهیئه هیئه المستعمله فیه مطلق قابل لان یغیر. این طلب یک معنی عام هست که قابلیت تغییر داره. معنه لوصل معنه فردون میگه اگر این طلب هم فردی باشه فانما یمنع عن التغییر لو انشا اولا غیر مقیدن لا ما اذا انشا من الاول مقیدن. ایشون میگه که ما ممکنه بگیم که این انشا از اول به نحو مقید این شام میشه، غایت الامر ان قد دل علیه به دالین و هوا غیر این شاهی اولا ثم تقیید و حسانی هم، و این هم یه بیان دیگری هست. خب حالا این یه بحث مهمی هست که معنای حرفی آیا جزئی هست یا جزئی نیست یا کلیه. مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه در واقع اون جزئیت معانی حرفی رو میپذیره ولی به معنای جزئی اضافی، یعنی جزئی به اعتبار طرفین. بنابراین اگر طرفین مطلق باشه جزئیتش به یک شکل، میتونه اون طرفین مقید باشه. بنابراین عملا بازگشت جزئی اضافی که مرحوم آقای صدر داره به همون کلام مرحوم شهید صدره، به همون کلام مرحوم آقای آخونده. جوهر کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اینجا تفاوت جدی ندارن، هر دو از اون جزئیاتی که تصویر میکنن جزئیات حقیقی نیست، چون جزئیات حقیقی نیست اشکال رو منتفی میدونن. خب حالا این چکیده فرمایش من. مرحوم آخوند بعدن یه تعبیر دیگه‌ای داره. اون ست اشکالی که عرض کردم که اشکال اصلی که توی این بحث هست، یکی به جهت جزئی بودن معنای حرفیه، یکی به جهت عالی بودن معنای حرفیه، یکی به جهت ایجادی بودن انشاء هست. هر سه اینها در لابلای فرمایش مرحوم آخوند اشاراتی بهش شده. البته محور مرحوم آخوند همون اشکال جزئیته، ولی اون بحث جزئیاتو که خب اینجا مفصل وارد شده در لابلاش، این که معنای حرفی آلت هست و حالت غیر است و امثال اینها، این رو هم در لابلای فرمایشات اشاره شده. این بحث هم که انشاء جنبه ایجادی داره، اونم انقلت و قلت مطرح میکنه و علی ذالک یلزم تفکیک الانشاء من المنشأ حیث لا طلب قبل حصول شرط. بعد ایشون میگه که نه مانعی نداره بین انشاء و منشأ فاصله بشه. اشکال تفکیک بین انشاء و منشأ همون این هست که انشاء چون امر ایجادی هست، ایجاد از وجود نمیتونه تفکیک بشه و این اشکالات در لابلای فرمایش مرحوم آخوند به نحو من الانها بهش اشاره شده، البته با یک نگاه دیگری که با یک مدل دیگری که این مدل به هر حال فرق داره. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، انشالله تفصیل این بحث رو در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.